میدانن تماهنگ نیست. چه اینکه اگر جهل را به معنای ایجاد دانستیم، کسانی که قائلن جهل به معنای تسییر و سیرورت دادن است، با او هم شاید چندان موافق نباشد، گرچه خیلی منافات ندارد. اگر کسی وجود را اعتباری میداند و مجهول را ماهیت میشمارد، نمیتوان در بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی و اشارات مسئله جهل از اینجا شروع میشه به خواست خدا. نظم منطقی بحث این است که اول بیان بشه الجهل ما هوه، بعد روشن بشه که الجهل حل هوه، بعد تبیین بشه الجهل لمه هوه، بعد هم مشخص بشه الجهل کم هوه. در طی این فصول چهارگانه شاید بتوان به مسئله جهل پی برد، چون در فصل اول گفته می شود جهل چیست، در فصل دوم بیان می شود که آیا جهل هست یا نه، در فصل سوم سبب جهل مطرح می شود که چرا جهل هست، در فصل چهارم اقسام جهل بیان می شود، از جهل بسیط و جهل تعلیفی. اما مسئله اول که الجهل ما هو، تعریف واحدی برای جهل دشوار است، زیرا متکلمین جهل را در یک مدار خاص می دانند، حکما در یک محور مخصوص می دانند، عرفا در یک محور خاص خود بیان می کنند. چه این که قائلین به اصالت ماهیت و مجهول بودن ماهیت جهل را به معنای خاص تفسیر می کنند، کسانی که قائل به اصالت وجود و مجهول بودن وجودن جهل را به معنای ایجاد می دانند، کسانی که قائل به مجهول بودن سیرورت و اتصافن جهل را به معنای تسییر وحث می دانند، چون کلمه توصیف می گن استعمال نشده، وصف یعنی چیزی را صفت چیزی قرار دادن، که ما از کلمه توصیف این معنا را استفاده میکنیم، ولی میگن کلمه توصیف استعمال نشده در لغت. خود وصف یه لغت متعدی است، کلمه متعدی است، باید گفت این چنین وصف کرد نه این چنین توصیف کرد. به هر تقدیر اگر بگوییم جمع به معنای ایجاد است، این با مبنای کسانی که ماهیت را مجهول می دانند تماهنگ نیست، چه این که اگر جهل را به معنای ایجاد دانستیم، کسانی که قائلن جهل به معنای تسییر و سیرورت دادن است، با او هم شاید چندان موافق نباشد، گرچه خیلی منافات ندارد. اگر کسی وجود را اعتباری می داند و مجهول را ماهیت می شمارد، نمی توان در تعریف جهل گفت که جهل یعنی ایجاد. بنابراین باید یک جامعی بین این اقوال ثلاثه انتظار کرد و اون جامعه را در تعریف جهل ذکر کرد. جامعه بین اینها عبارت از اصل واقعیت است، چون کسانی که قائل به اصالت ماهیتن یا قائل به اصالت وجودن یا قائل به مجهول بودن سیرورتن، اصل واقعیت را میپذیرند و میگویند چیزی اگر واقعیت ذاتی او نبود، نیازمند است که مبدا به او واقعیت بدهد، منتها برخی واقعیت را ماهیت میدانند، بعضی ها واقعیت را وجود، و بعضی هم در باب خصوصی جهل اون مجهول را واقعیت خاصه که سیرورت است یا اتصاف است تلقی می کنند. بنابراین جهل به معنای افاده واقعیت خواهد بود، نه معنای ایجاد. و از اون جهت که قول به اصالت وجود و مجهول بودن وجود یک قول شاخص و پذیرفته شده است، از این جهت میتوان جعل را به معنای ایجاد تفسیر و تعریف کرد، وگرنه کسی که قائل است به اینکه ماهیت مجهول است نمیشود جعل را بر مکتب ایشون به معنای ایجاد تفسیر کرد. پس جامع بین این آرا همون افاده واقعیت است. حالا واقعیت یا ماهیت است یا وجود و مانند. این خلاصه مطلب کوتاه درباره امر اول که الجعل ما هو. اما مطلب دوم که الجعل هل هو، آیا جعل هست یا نه؟ کسانی که قائل به وقت و اتفاق و تصادفن اصل جعل را منکرن، میگوین شی ممکن است خود به خود پدید بیاید. البته کسانی که منکر اصل علیتن و قائل به تصادف هستن ربط ضروری را انکار میکنن، اما بعد از پدید آمدن اشیایی در اشیای دیگر اثر میگذارن این را که انکار نمیکنن. قائلین به تصادف جعل را ضروری نمیدانن، نه جعل را محال بشمارن. اصل جعل هست، منتها در پیدایش اشیای اولیه جعلی نیست، خود به خود پدید آمدند. ولی کسانی که اصل علیت را پذیرفتن و بر این باورن چیزی که هستی و عین ذات او نیست، نیازمند و فاعل هست، اونها جعل را قبول دارن، میگوین جعل هست. پس در بحث دوم و فصل دوم که عهده‌دار تبیین این معناست الجعل هل هو، پاسخ قائلین به بخت و اتفاق منفی است، ولی جواب قائلین به نظام علی و معلولی مثبت است که میگن جعل هست. یعنی چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این نیازمند به فاعل و جاعل است تا اون شی را پدید بیاورد یا واقعیت عطا کند و مانند. مطلب سوم این است که الجعل لمه هو، چرا جعل هست. اصل جعل را نوع موحدین و قائلین به نظام علی و معلولی میپذیرند و جهت او را هم با مشبهای گوناگونی که دارند بیان میکنند. همونطوری که در باره مجعول بودن آراء گوناگون است که آیا ماهیت مجعول است یا وجود مجعول است یا سیرورت و اتصاف مجعول است، در علت جعل هم آراء گوناگون است. متکلم علت جعل را حدوث می داند، می گوید چیزی که حادث است مجعول است و اگر چیزی حدوث نداشته باشد نیازی به جعل ندارد. حکیم یعنی صاحب تفکر مشا و مانند آن علت جعل را امکان ماهوی می داند. صاحبان حکمت متعالی علت جعل را امکان فقری می داند. چرا یک شی مجعول است؟ متکلم می گوید برای اینکه حادث است و حکیم مشا می گوید چون امکان ماهوی دارد و حکیم به حکمت متعالیه میگوید چون امکان فقری دارد. پس همونطوری که در تفسیر جعل آرا متعدد است و در بیان مجعول آرا متعدد است، در تبیین علت جعل که فصل سوم بحث است الجعل لمه هو هم آرا متعدد است. به همین مناسبت جعل در جاهای مختلف فلسفه ظهور پیدا میکند. مرحوم صدر متعلقین در شواهد ربوبیه بحث جعل را جزء مباحث علت و معلول آورد و سیدن استاد رضوان لله این نزد را پذیرفتن. نوع کتابهاشون که مسئله جعل را مطرح کردن مثل نهایه و اینها، این را در خلال مسئله علت و معلول ارائه کردن. یعنی بعد از اینکه فرمودن الموجود اما علت و اما معلول، اونگاه بیان کردن که علت به معلول وجود میدهد و جایگاه مسئله جعل همون مبحث علت و معلول است. ولی سر این که مرحوم سعد المتعلهین در اسوار به در کتاب های دیگر جعل را در امور عامه ذکر کردن، برای آن است که علت جعل امکان است. یک وقت بحث در این است که مجعول چیست، جائل به مجعول چه میدهد. این جاش همونطوری که سیدان استاد فرمودن صدر متعلین در اشواهد روبی این راه را تهی کرد، در بحث علت معلول است. یک وقت بحث در این است که جعل چرا، چرا ما نیاز به جعل داریم، چرا جعلی اصلا هست. این به بحث امکان وابسته است، چون امکان را جهت حاجت دانستن و معروف بین اهل حکمت این است که امکان سبب حاجت است، بنابراین امکان سبب جعل است و هر ممکنی محتاج است و هر ممکنی هم مجعول. لذا در بحث مواد ثلاث از یک سو و تتمه بحث امکان از سوی دیگر مسئله جعل را مطرح می‌کنم. اون چی که فعلا به صورت شبهه مطرح است، در همه این شبهاتی که اخیراً طرح شد یا مقدار از اینها در همون فلسفه دین آمده است، این است که اینا خیال میکنن مسئله علت جعل که امکان هست و از او به برهان امکان و وجوب یاد میکنن سودمند نیست، نافع نیست. میگن ما اصلا معنای درستی از امکان نداریم، معنای روشنی از ضرورت و وجوب نداریم، اینا همه مبهم است. بر فرضی که ما از ابهام مفهومی و تصوری اینها بگذریم، برهان امکان و وجوب چیزی به بار نمی آورد. چون وقتی گفته می شود ممکن واجب می خواهد، مثل آن است که بگوییم معلول علت دارد. این یک ضرورت به شرط المحمول بیش نی. هر ممکنی واجب می خواهد چیزی افاده نمی کند، مثل این که بگویم هر معلول علت دارد. شما وقتی تو این شبه شناسی یه مقدار جستجو میکنید، میبینید حرفی اینها برای گفتن ندارند. خیال میکنند برهان امکان و وجوب یک ضرورت به شرط محمول است. بازگشتش به این است که هر معلول علت دارد، در حالی که برهان امکان و وجوب بعد از تحلیل دو تا مطلب مهم را در بر دارد که این دو تا مطلب مهم تصدیقی از تحلیل معنای امکان به دست می آید و این کار هم حسی و تجربی نیست. البته شواهد تجربی کمک می کند، اما برهان وجوب امکان یه برهان تحلیلی و برهان عقلی است، نه برهان تجربی. و خلاصی اون برهان این است که شیئی که در خارج موجود است یا هستی او عین ذات اوست، عین هستی است، یا هستی او عین ذات او نیست. اگر هستی او عین ذات او بود می شود واجب و ضروری فلسفی و هرگز معدوم نخواهد شد، نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم، به این واجب الوجود است. و تجربه نشون میدهد که موجودات جهان خارج این چنین نیست. اینجا کمک میگیرن از تجربه و این است که چه در باره خودمون چه در باره جهان خارج، هر کدام از خودمون و موجودات خارج سابقه عدم و لاحقه عدم داشته به داریم، پس هیچ کدام از خود ما واجب نیستیم. قهرن چون فرض در این است که این شی در خارج موجود است، ممتنع هم نخواهد بود چون ممتنع وجود ندارد. پس چیزی که در خارج وجود دارد و وجود عین ذات او نیست، برای که اگر عین ذات او بود سابقه عدم یا لاحقه عدم نمی داشت، معلوم شد وجود عین ذات او نیست و برای او محالم نیست. چیزی که وجود عین ذاتش نباشد و برای او محالم نباشد، یعنی وجود نه برای او ضرورت دارد نه برای او امتناع. از اینجا مفهوم امکان به دست می آید، این می شود ممکن. قهرن موجودی که در جهان خارج یافت می شود اگر وجودش عین ذات او بود می شود واجب، و اگر عین ذات او نبود می شود ممکن. این معنای وجود به امکان، معنای واجب ممکن است. اما آیا واجب ممکن داریم یا نداریم؟ درباره واجب هنوز ثابت نشده است، بحث به فرض که واجب موجود است، ولی درباره ممکن یقین داریم که ممکن موجود است، چون درباره اصل واقعیت فی الجمله ما شکی نداریم. انسانی هست، آبی هست، زمینی هست، سنگی هست، گیاهی هست، آتشی هست، اینا هست، و نوع اینهایی که هستی اونها برای ما مشخص است سابقه عدم یا لاحقه عدم دارد. پس این اموری که در خارج موجودن این هم ممکنه. پس معنای امکان معلوم، مثل این که معنای واجب هم معلوم. اما وجود ممکن معلوم و وجود واجب هنوز به حسب فرض بحث نشده است. پس واجب مفهومش روشن، ممکن هم معناش روشن، اما ممکن داریم، درباره واجب هنوز بحث نکردیم. پس ماهو و حلهو درباره ممکن تام است. منظور از این ماهو هم جنس و فصل طلبی نیست، همون تعریف به مفهوم هم کافی است. حالا که ممکن در خارج موجود است، این سوال مطرح است: چیزی که هستی عین ذات او نیست و هست شد، خود به خود نمیتواند هست بشود. چرا؟ چون چیزی که هستی عین ذات او نیست، بدون هیچ تأثیری، بدون هیچ علیتی از جای دیگر، این شیء بشود هست. این همون جمع نقیض این است. یعنی چیزی که خود عین هستی نیست، بدون تأثیر خارج و افاده خارج بشود هست. سر استحاله تصادف همین است دیگر. وقت و اتفاق و تصادف چرا محال است؟ برای اینکه چیزی که هستی عین ذات او نیست و عین هست نیست، بدون هیچ تأثیری، بدون هیچ علیتی بشود هست. چون تصادف محال است، لذا شیئی که ممکن رو وجود است نمیتواند خود به خود هست بشود. اولین تصدیقی که بعد از تحلیل مفهوم امکان به دست می آید این است که الممکنو محتاجون. ممکن یعنی چیزی که هستی او برای او ضروری نیست، این محتاج است. این قضیه الممکنو محتاجون قضیه ضرورت به شرط المحمول نیست، بلکه یک معنایی است از باب ذاتی باب برهان که از تحلیل معنای امکان به دست آمد. چون تصادف محال است، پس ممکن اگر بخواهد موجود بشود حتما محتاج است. قضیه دوم این است که ممکن که محتاج است، محتاج به محتاج نیست، محتاج به مستغنی هم نیست، محتاج به غنی است. بیان ذلک این است که شی نسبت به یک امر کمالی یا فاقد آن است یا به او نیازمند است و ندارد او را، می شود فقیر. فقیر دو تا سلب دارد، یعنی اولا به چیزی احتیاج دارد که این امر سلبی است، ثانیا چیزی که رفع حاجت بکند ندارد، این امر سلبی است، زمش فقیر. مستغنی یک امر سلبی دارد و یک امر ثبوتی. مستغنی آن است که محتاج باشد به چیزی و چیزی که حاجت او را برطرف بکند دارد. محتاج هست ولی چیزی که حاجت او را رفع بکند دارد، میشد مستغنی. این یک سلبی دارد و یک ثبوتی. غنی آن است که محتاج نیست، و قهرن خود عین کمال است، اصلا سلب در اون نیست. بعد از بیان این سه امر، یعنی فقیر چیست، مستغنی چیست و غنی چیست یا کیست، که اینو جزء مبادی تصوریه بحث است، به سراغ اون قضیه دوم و امر تصدیق دوم می رویم که آیا ممکن که محتاج است محتاج به محتاج است؟ نه. محتاج به مستغنی است؟ نه. محتاج به غنی است. ممکن که محتاج است، محتاج نیست به یک محتاج دیگری، چون اون محتاج دیگرم مثل او محتاج است، و محتاج نیست به مستغنی، چون خود او مستغنی هم ذاتاً محتاج است و از ناحیه غیر دریافت کرد. پس ممکن محتاج به غنی است، نه به محتاج دیگر و نه به مستغنی. غنی همون خداست. غنی یعنی موجودی که هستی او عین ذات اوست، او نیازی به غیر ندارد. پس در اینجا سه تا کار مهم انجام گرفت. یکی تحلیل مفهوم امکان که امر تصوری است. دو تا هم تصدیق و قضیه که از تحلیل مفهوم امکان به دست آمد که اگر چیزی ممکن شد او محتاج است. الممکن و محتاجون بر اساس بطلان بخت و اتفاق و تصادف است. تا ما اون مسئله بخت و اتفاق را باطل ندانیم و علیت را حق ندانیم، گرچه قانون علیت قابل تحلیل نیست ولی قابل تبیین هست، اگرچه اونچه ما او را حق ندانیم هرگز نمیتوانیم به این قضیه برسیم که الممکن و محتاج، کل ممکن محتاج. بعد که به این قضیه اول رسیدیم که گفتیم الممکن و محتاج، با یک تعلیل دیگری میرسیم به قضیه دیگر که الممکن و محتاج الالغنی، نه محتاج الالمحتاج، نه محتاج الالمستقنی. اونگاه کجا برهان وجوب امکان به توتولوژی برگشت، به ذرات بشت المحمول برگشت؟ الان این شبهات یک و بیش رائج شده است، حتما دسترسی پیدا کردید و اگر دسترسی ندارید حتما دسترسی پیدا کنید. مخصوصا شما آیونی که در دانشکده ها تدریس میکنید، ببینید که اینها یا تعمد در کار است یا واقع همون بیان قرآنی است که تو به علا قلوبهم فهم لا یفقهون. این که میگه ما معنای امکان رو نمیفهمیم، معنای ضرورت رو نمیفهمیم، یا لجوجانه حرف میزند یا واقعا کور است. اونگاه معنای قرآن کریم به خوبی روشن میشود که سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. میگه برهان امکان و وجوب یه توتولوژی بیش نیست، یه ذرات بشت المحمول بیش نیست، این هیچ معنایی ندارد، این برهان هیچ بازدهی ندارد. برای اینکه شما میگید الممکن و محتاج و الواجب، مثل این است که بود المعلول له علتون و معلوم و معلول له علت، غافل از این که این حرف را انسان در آخر میگوید نه در اول. این حرف بعد از یک تحلیل تصوری و دو تعلیل تصدیقی است. اول مفهوم امکان مشخص می شود که امکان یعنی که به ممکن به چه می گویند. بعد لازمه این مفهوم روشن دو تا قضیه است و با اون دو تا قضیه واجب ثابت می شود. یکی این که الممکن و محتاج، و برای اینکه بخت و اتفاق و تصادف و محال است. دوم اینکه این محتاج به محتاج نیست یا محتاج به مستغنی نیست، که دیگر اون رنج و تعب برهان مسئله دور و تسلسل امثال ذلک را انسان طی کند، این چنین نیست. و این مسئله دور و تسلسل برای اینکه ذهن یک مقدار باز بشه، تعلیم و تعلم یک مقدار سهل بشه ذکر میکنند، وگرنه در حکمت متعالیه اونچه که مطرح است این نیست که ممکن احتیاج به سبب دارد، اون سبب هم اگر واجب نبود محتاج به سبب است تا برسیم به واجب تعالی. این چنین نیست. در حکمت متعالی میگوین همینجا که این ممکن محتاج است، همینجا محتاج به واجب است، نه اینکه واقعا و حقیقتا این ممکن را یه ممکن دیگر ایجاب کرد، اون ممکن قبلی را یه ممکن دیگر و اون ممکن دیگر را ممکن قبلی. وقتی به سرسلسله رسیدیم، سرسلسله خداست. این رو نمیگن که اونی که در آغاز سلسله قرار بگیرد و سرسلسله باشد و حلقه اول را او ایجاد کند و حلقه اول حلقه دوم را ایجاد کند و حلقه دوم حلقه سوم را ایجاد کند، که یک موجود محدودی است که واجب نیست به اون. اونی که سلسله جنبان کل است او واجب است، نه اینکه ما جریان این آبهایی را که مثلا داریم یک چشمه جوشان فراوانی جدول‌های گوناگونی دارد، نهرها به شعبه‌های فرعی فراوانی دارد، از اون چشمه جوشان آبی به یک نهری ریخت، اون وقت اون نهر بعدی یک مقداری کمتر به نهر کوچکتر داد، اون نهر کوچکتر یک آب کمتری به نهر سوم داد تا برسد به قطرات بعدی. این چنین نیست که چیزی به کسی بدهد تحویز بکنه، بلکه ذات اقدس اله نور و سماوات و الارض است که همه جا در همه شرایط معکم اینما کنتم. این اختصاصی به انسان که ندارد که مع کل شیء حیث کان. این در اسباب طولی برای مقام اثبات است که ذهن را آماده بکنند. وقتی به اون سرسلسله رسیدیم میبینیم در اوصاف او گفته میشود او قدرتش نامتناهی، علمش نامتناهی، حضور و ظهورش نامتناهی، احیا و اماتش نامتناهی، پس همه کار اوست. اون چه که در جهان هست اینا مجاری فیض او هستن، نه اینکه ذات اقدس اله مثلا جبرائیل را، میکائیل را، اسرافیل را، اینها را خلق کرده باشد بعد اینا مدبرات امر باشد کارها را اینا تدبیر بکنند. باب اسناد میدهد، در بخش دیگر مستقیما با خود نسبت میدهد. گای میفرماید وزش بادهاست که این ابرها را جابجا میکند، این ابرها این گیاهان را تلقیح میکند، این ابرها باران میآورند و زمین را سرسبز میکنند و مانندی. گاهی میبینیم همین کار را به خودش نسبت میده، اوست که یزجی سحابن، اوست که ینبتو، اوست که انبتکم من الارض نباتا، اوست که سخر کذا و کذا. این نه به اون معناست که از باب فتح الامیر البلد کاری که ابزار و جنود میکنن ما مجازن به فرمان روا اسناد بدیم. این چنین نیست. اسناد این کار به ابزار مجاز است و به مبدع حقیقت است. سه تا بینش اینجا هست. یکی این که اسناد کار به این ابزار حقیقت است و به ذات اقدس اعلام حقیقت منطقه طول هم که اینها را علل غریبه میشمارن، واجب تعالی را علت اولا میشمارن. این برای سهولت در تعلیم و تعلم است که مثلا فرض کنید فرشته هایی که مسئول احیا و اماته هستند واقعا احیا و اماته دارند، یا باران واقعا نقشی دارد در رشد و پرورش گیاهان و خداوند هم نقشی دارد، منتها در طول همه. این یک بینش. دیگری که گرفتار تفویض است، اسناد این کارها را به این علل و اسباب غریبه حقیقت می داند و اسنادش را به واجب تعالی مجاز تلقی می کند. مگر از باب فتح الامیر البلد است، وگرنه فتح مال سربازان امیر است نه خود امیر. این چنین میپندارن که اسناد کارها به علل و اسباب حقیقت است و به خالق علل و اسباب مجاز است بر اساس توهم باطل تفویض. بینش سوم که یک توحید خالص است آن است که اسنادش به ما سوى الله مجاز است و به ذات اقدس اله حقیقت، به نحوی که جبر لازم نیاید و توحید افعالی را در بر داشته باشد. یک خطر در رهایی از چنگال جبر و تفویض است. یک خطر دیگر آن است که انسان وقتی بین امرین قرار گرفت، یعنی بین جبر و تفویض قرار گرفت، طوری در این صراط مستقیم که بین است بیستد که توحید افعالی را مشاهده بکند. توحید افعالی یک شبیه باطلی دارد و اون جبر است. جبر توحید نماست ولی توحید نیست، یه شرکی را در خود دارد. بر تقدیر بر اساس توحید افعالی اسناد این کارها به ذات اقدس اله حقیقت است و به علل و اسباب مجاز. وقتی این چنین شد دیگر نمی گوییم الممکنو محتاجون علل محتاج یا محتاجون علل مستقلی، می گوییم الممکنو محتاجون علل واجب. این که گفته شد الممکنو محتاجون علل واجب، گرچه در تقریر بیان شد که الممکن و محتاج و الالغنی، اما اینم ضرورت به شرط المحمول نیست تا بگن این بازدهی ندارد، چون همونها خیال کردن که ممکن محتاج است و حاجت او را الالغریبه او تأمین می کنند و اون الالغریبه به الالغریبه دیگر، در حالی که اونگاه باید رنج طولانی بطلان دور و تسلسل را هم تحمل بکنند و امثال ذلک، در حالی که خود این برهان میگوید این شی محتاج به واجب است. اگر یک کسی علل غریبه را راه گشادانه است برای سهولت امر است. یه وقت است که واقعا واسط در ثبوت هست، مثلا سوال میکنن این آب را چی گرم کرد، میگوین فرون آب گرم را در این آب ریختیم این آب گرم شد. سوال میشود که اون آب را چی گرم کرد، میگوین چون در فلون ظرف گداخته قرار گرفت گرم شد. در این گونه از موارد مشکلهای حسی و تجربی برطرف میشود و راه ادامه پیدا نمیکند. ولی اگر بحث فلسفی شد، فیلسوف وقتی که سوال کرد این آب را چی گرم کرد، کسی به او بگوید که اون آب داغ این آب را گرم کرد، حکیم میگوید جواب مرا ندادید. نه اینکه قانع شد یک سؤال دیگری در باری او تولید شد. یک جستجوگر قانع میشود، از او سؤال میکند که این آب را چی گرم کرد، میگه فلون آب جوش را از ظرف دیگر برداشتیم در این آب ریختیم آب گرم شد، این قانع میشود، مشکلش حل میشود. او به این فکر است که این آب چرا گرم شد، او که بحثی جهان بینی ندارد، این به فکر ظرف و مظروف میگردد. یا اگر سوال کرد که چرا اون آب قبلی گرم بود، میگویند که در فلون ظرف گداخته قرار گرفت داغ شد، این مشکلش حل میشود. اما فیلسوف میگوید که این آبی که حرارت مال او نبود چی جور گرم شد، به چه عامل گرم شد. اگر کسی گفت فلون آب ایرو گرم کرد، این فیلسوف میگه جواب سؤال مرا ندادی، نه اینکه جواب سؤال مرا دادی نقل کلام درو میکنیم، اصلا نقل کلام نیست، میگه ما از جا تکون نمیخوریم برای اینکه جواب ما را ندادی. من میگم این آب را چی گرم کرد، من دو تا حرف دارم، یکی انگشتم رو اشاره کردم به این آب، این به عنوان مثال است، به عنوان نمونه است، من با این کار ندارم. حرف دیگر من محور اصلی سؤال من است و این است که چیزی که وصفی را از خود ندارد چی به او داد. شما میگویید با هم که مثل اوست، من به جایی که به همراه شما به سراغ با بروم یا نقل کلام در او بکنم، نقل بو میکنم، او رو همینجا میارم، میگم او هم مثل این است. جواب مرا ندادید. من میگویم چیزی که هستی او عین ذات او نیست، از کجا دریافت کرد؟ شما به محتاج حواله دادی، او هم که مثل همین است. به مستغنی احاله کردی، او هم که مثل همین است. جواب مرا ندادی، نه اینکه جواب را دادی قانع شدی بعد ما یه قدم جلوتر میروی. این طور نیست که مسئله دور و تسلسل باطل بشود. حالا دور و تسلسل مثلا نمیدونیم باطل است یا باطل نیست. فیلسوف میگوید جواب مرا ندادی، نه اینکه جواب را دادی قانع شدی من یه سوال دیگری درباره دومی میکنم. اصلا به سوال اول من جواب ندادی. این که من میگویم این درختی که نبود و پدید آمد کی او را آفرید، من دو تا حرف دارم. یه حرف است مثال به عنوان نمونه، ما انگشت اشاره میکنیم به این درخت، این مهم نیست. تا شما بگید باغبان ای رو آفرید و اصول کشاورزی مایه رشد این گیاه شد، درخت شد، اون سوال عنصری و اصلی این است که شیئی که هستی او عین ذات او نیست و هست شد، کی او را آفرید؟ شما میگی باغبان، باغبان هم که مثل خود درخته. شما میگی آب و گیاه، آب و گیاه هم که مثل درخته. پس جواب مرا ندادی. نه اینکه ما نقل کلام میکنیم، میگم خب اینجا قانع شدیم، میریم به سراغ دومی تا سخن از تسلسل در بیاد. حکمت متعالی میگوید همینجا هر موجود فقیری خدا دارد، دیگه نیازی به تسلسل ندارد. حالا تسلسل یا باطل یا غیر باطل، این است که میگوید مسئله اگر شما برای سیر بحث به همراه دیگران از باب سهولت تعلیم و تعلم رفتید، گفتید چون تسلسل باطل است پس تسلسل خداست، اونگاه تازه اول بحث الهیات شروع میشود که خدا هستی نامحدود است، قدیر نامحدود است، علیم نامحدود است، مع کل شیء است، به سلسله جنبان است. بعد معلوم می‌شود که این راه طولانی را به خود طی کردیم. این شیء که مثلا درخت است، همینجا محتاج به خداست. نه اینکه درخت را یا عامل دیگری خلق می‌کند، اون عامل دیگر را عامل قبلی، این مرغ از اون تخم مرغ است، اون تخم مرغ از مرغ قبلی، اون مرغ قبلی از تخم مرغ اسبق، اینا نیست. زیرا همه اینها مجاری فیضن، اون سرسلسله موجود نامحدود است، نه حلقه اولاست که اول سلسله اوست بقیه فیض او، وگرنه میشه موجود محدود در قبال ارقام دیگر، اون دیگه مع کل شی نیست. اینی که قرآن میفهمد تو مع کم اینما کنتم هم اختصاص به انسان ندارد. مع کل شیء حیثکان، اینطور نیست که خدا با هر انسانی باشد، هر جا انسان هست، اما با هر درختی نباشد، با هر قطره باران نباشد، با هر ماهی دریا نباشد، با هر پرنده فضا نباشد، با هر ستاره آسمان نباشد، اینطور که نیست که. این مع کل شیء حیثکان منتها جنبه تربیتی انسان ایجاب میکند که ذات اقدس الا این تعبیرات رو بیشتر بگوید. درخت میداند خدا با اوز هر جا باشد، لذا یسبحه و بحمده. این انسان است که احیانا طغیان میکند، باید به او گفت که خدا با توست هر جا باشی، هو معکم اینما کنتم. بنابراین اول تحلیل مفهوم امکان است، بعد دو تا قضیه، یکی این که هر ممکنی محتاج است، یکی این که هر محتاجی واجب طلب می کند، نه به محتاج تکیه می کند نه به مستغنی. این از بیانات نورانی امام سجاد صلوات الله علیه است در صحیفه سجادیه که فرمود طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون به زلاله. محتاج از محتاج چیز بخواد، این سفیهانه است، اصلا نمیداند از کی چیز بخواد. طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون به زلاله. شاید عبارت نورانی حضرت کم و بیش با این جمله یاد شده فرق داشته باشد، ولی مضمون همین است. خب بنابراین اگر این معنا در بحث فصل سوم که الجعل لما هو، از بحث حدوث ما فراغت پیدا کنیم و از امکان ماهوی هم بگذاریم به امکان فقری راه پیدا کنیم، این رابطه تنگاتنگ ما سوی الله و الله را نشون میدهد. یعنی ما سوی الله فقیر الالله است، نه فقیر الالفقیر، نه فقیر الالمستغنی. این همون بیان نورانی سوره فاطر است که انتم الفقراء الله. این هم نظیر آیه سوره حدید اختصاص به انسان نداره. منظور انسان را باید تربیت کرد، وگرنه درخت میداند که بالاخره فقیر الالله است. همونطوری که در اوائل سوره حدید آمده است که هو معکم اینما کنتم، ولی در حقیقت هو مع کل شیء سکان. این آیه سوره فاطرم به همه موجودات، یا ایتها الاشجار انتم الفقراء الله، یا ایتها الحیتان انتم الفقراء الله، یا ایتها القطرات انتم الفقراء الله، یا ایتها الامطار، یا ایتها الاحجار، یا ایتها الکذا و کذا، همه فقراء الله هست. منتها اونا می دانن، می فهمن سر مرز خودشونن. انسان است که طغیان میکنند ان ربکم الاعلا در کمون دارد، به او میگوید، میفرماید انتم الفقراء الله. بنابراین هر موجودی فقیر الالله است، نه فقیر الالفقیر و نه فقیر الالمستغنی، فقیر الالله است و این اختصاصی به انسان ندارد، همه موجودات دارد. حالا شما با بررسی های دیگری که از بحث های گذشته درباره امکان دارید، وقتی به این شبه ها بررسی میکنید، میبینید واقعا یه عده‌ای سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون. الان هم هستن کسانی که تو به علا قلوب هم فهم لا یفهم، میگن اصلا برهان وجوب امکان قابل فهم نیست، اصلا واجب یعنی چه، ضروری یعنی چه. اینا رو یا به جد میگوین معلوم بشه فهم لا یعقلون، یا نه تعمدی در کار هست. به هر تقدیر در مسئله فصل سوم که الجعل لما هو، بین کلام و حکمت مشاء و حکمت متعالی فرق است. مشاء اینم که وجود را مجعول می دونن، یا وجود رابط را یا وجود محمودی را، ماهیت را که مجعول نمی دونن. بله سبب حاجت را، اما اون چرا که علت به مجعول معلول عطا میکند نه امکان است نه ماهیت. ماهیت چون نسبتش به وجود و عدم عرض سواست، بخواهد موجود بشود محتاج به جائل است که جائل به او وجود بدهد، حالا یا وجود محمول یا وجود رابط. بنابراین اینها خطوط کلی بحث است. عارف حرفی لطیف تر از این دارد. او چون وجود را مخصوص واجب تعالی می داند، می گوید وجوب همون وجوب است، موجود یعنی واجب. اگر موجود یعنی واجب و وجوب یعنی وجود، عدم یعنی غیر واجب. ایشون می گویند که شی یا موجود است یعنی یا واجب است یا نه. اگر واجب نشد، واجب نشد یا ممتنع است یا ممکن. حکیم میگوید شی یا واجب است یا ممتنع یا ممکن، اونگاه واجب و ممکن را از اقسام موجود میشمارد، ممتنع را در مقابل موجود. میگوید شی یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، جامع بین واجب و ممکن را موجود میداند و ممتنع در مقابل میشمارد. ولی عارف میگوید بین که شی یا موجود است یا موجود نیست. موجود را هم واجب میداند، چون قائل است به وحدت شخصی وجود و وجود را با ضرورت همراه میداند. شی یا موجود است یعنی یا واجب است یا نه. اگر موجود نبود یعنی واجب نبود، یا ممتنع است یا نه، یعنی یا اصلا نمودی از بود نیست، میشه ممتنع، که ممتنع نه بود است نه نمود، یا نمود بود است که میشه ممکن، بنابراین در هیچ مرحله عارف گرفتار دفع انقیزه نشد، چون وجود را او منحصر در واجب می داند. الموجود یعنی الواجب، در مقابل الواجب ما لیس به واجب است که نقیض اوست. اون ما لیس به واجب یعنی اونی که موجود نیست و نقیض واجب هست، دو تا فرق دارد، یا نمود است یا نه. اگر نمود بود از او به عنوان امکان یاد میکند که بود ندارد ولی نمود بود است، ظهور است. و اگر چیزی نه بود بود و نه نمود، می شود ممتنع. خب او چون وجود را مخصوص واجب تعالی می داند، جعل را به معنای اظهار می داند، نه به معنای افاده واقعیت که جامع بود، نه معنی ایجاد که مخصوص جعل وجود است. بنابراین گرچه اون تلاش که الجعل ما هوه برای این بود که جامع بین اصالت وجود و اصالت ماهیت و جعل وجود و جعل ماهیت و جعل سیرورت ما پیدا کنیم، گفته شد که جعل به معنای افاده واقعیت است، منتها واقعیت را بعضی ماهیت می دونن، بعضی وجود می دونن و امثال زاده. ولی عارف چون واقعیت را مخصوص ذات اقدس اله می داند و وجود را مخصوص ذات اقدس اله می داند، نه جعل را به معنای ایجاد می داند، نه جعل را معنی افاده واقعیت، جعل معنی اظهار می داند. حالا اگر ما توانستیم بین اظهار که کار عارف است و افاده واقعیت که کار متکلم و حکیم است، یک جامعه انتزاعی بین اینها پیدا کنیم، اون هم خوب است که یک چیزی رو تصویر بکنیم که جامع باشد بین افاده واقعیت و بین اظهار. اظهار یعنی نمود دادن، نمایوندن به واقعیت. اونگاه وقتی کار عارف مشخص شد، معلوم می شود که او اصلا ایجادی قائل نیست، او چیز دیگر قائل است، که اون باید در بحثای بعد اگر رسیدیم اشاره بشه، اگر نرسیدیم من به جا خودش ارجاع میشه. خب بر این بر اساس همون حکمت سخن میگوید. پس تا کنون این سه فصل روشن شد که الجعلو ما هوه، الجعلو هل هوه، الجعلو لبه هوه. حالا باید کم کم برسیم به این که الجعلو کم هوه، یعنی المجعولو ما هوه. اگر ماهیت بود یا وجود بود که جعل میشه بسیط، و اگر مثلا تصویر بود جعل میشه تعلیفی، پس در بحث چهارم که الجعل و کم هوه، جعل دو قسم خواهد بود، جعل بسیط و جعل تعلیفی. الحمدلله رب العالمین.